یش امیدوارم از شنیدن برنامه فاخر ارغوان هنر لذت برده باشین. با تشکر از تمام عزیزانی که در این برنامه زحمت کشیدن و این برنامه امروز رو تقدیم به شما کردند. یه فاصله بگیریم، به اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم و خدمت شما باشیم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. گیومه فرهنگی در رادیو نمایش.
گیومه چهارشنبه 9 مرداد ماه به وقت رادیو نمایش تقدیم می‌کند. خانه موزه خیمه شب‌بازی و رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی. آغاز به کار جشنواره نمایش‌های خیابانی شهروند شیراز. جزئیات 11 جشنواره ملی تئاتر صحنه‌ای و خیابانی مرصاد. جشنواره بین‌المللی انار در بخش سینمای کودک و نوجوان میزبان دو اثر نوستالژی ایرانی خواهد بود. هفته فیلم ازدواج در پردیس باغ کتاب تهران. اینجا رادیو نمایش به وقت گیومه همراه شما. گیومه هر روز از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 11 صبح.
شنیدنی ترین برنامه ها را از شبکه های مختلف رادیویی بشنوید.
رمزگشایی از اسرار انقلاب.
گفتگو درباره ابعاد ناشناخته انقلاب اسلامی ایران.
چهره‌های سیاسی مطرح در کشور در خصوص رخدادهای مهم پشت سر و پیش رو امروز چگونه فکر می‌کنند؟ انقلاب تا آزادی به زودی از رادیو تهران.
انقلاب تا آزادی. رادیو تهران FM 94 AM 1332.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
خب شنوندگان عزیز رادیو نمایش، رسیدیم به شنیدن یک نمایش دیگر که بی تردید میدونم که بسیاری از شما عزیزان منتظر شنیدن این اثر نمایشی رادیویی هستین، تحت عنوان صفای خلوت که قسمت چهارمش آماده پخش شده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
صفای خلوت خاطر.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. شنیدید که پرویز کوچک و یتیم در خونه آقای شهاب و مثل فرزندان خود او بزرگ شد و برای ادامه تحصیلات به اروپا رفت. پروین همسر آقای شهاب که زنی جاه طلب و خودخواه بود، دختر کوچکش مرجان رو که فوق‌العاده زیبا و جذاب بود بیش از دختر بزرگش مریم دوست داشت و آرزو داشت که مرجان یکی از زنان ثروتمند و مشهور شهر باشه. به این قصد با خانواده شادکام باب دوستی و آشنایی رو باز کرد و همونطور که منظور پروین بود، خسرو پسر شادکام دلباخته مرجان شد. پرویز بعد از بازگشت از اروپا مسئول زیبایی و جذابیت مرجان شد. اما مریم که خودش پرویز رو از صمیم قلب دوست داشت، به پرویز گفت که مرجان به دردون نمیخوره و در خلال این گفتگو پرویز متوجه عشق مریم نسبت به خودش شد. شبی که مجلس جشن نامزدی مرجان و خسرو برپا بود، خسرو و مرجان آهسته از مجلس جشن بیرون رفتند تا با اتومبیل خسرو به گردش برند. حالا به بقیه ماجرا گوش کنید.
الو، بله، خدایا، بله بله فهمیدم، همین الان اونا رو خبر میکنم، الان میرسم. آقای شاه
چیه؟
بیاید اینجا.
چطور شده؟ چه رنگ ترید صفا؟
خودتونو نبازین آقای شاه، انشالله که اتفاق بدی نیفته. همین الان از بیمارستان سبانه تلفن کردم، به نظرم مرجان خانم و خسرو خان تصادف کردن.
مرجان و خسرو؟ مگه اونا اینجا نیستن؟
نه اینجا نیستن. نیم ساعت پیش اونا رو دیدم که از در خونه بیرون رفتن. اما آقای لوی قربونتون برم، یه کاری نکنین که خانم ناراحت بشه، به زبان ملایم حالیشون کنین.
خیلی خوب.
خدایا چه خاکی به سرم شد، تفلک دخترکم، چی به سرشون.
نمیفهمم چرا نمیان با ما یه حرفی بزنن، چرا نمیگن چی به سر دخترم اومده.
من دیگه دارم دیوونه میشم، یک ساعت تمومه که ما پشت در این اتاق لعنتی منتظریم، هیچ خبری نیست.
پدر و مادر این دختر خانم کدوم یکی از شما هست؟
ما هستیم.
آقای پروفسور دستم به دامنتون، بگیم ببینم حالش چطوره.
هنوز زنده است خانم، اما حالش انقدر بده که من برای زندگی او نگرانم، تا خدا چی بخواد.
وای خدایم، اگه مرجان من بمیره من زنده نمیمونم.
پس آقای پروفسور پسر ما چی؟ اون حالش چطور؟ چرا از اون حرفی نمیزنیم؟ شما رو به خدا بگین ببینم چی به سر پسرم اومده.
پسر شما؟
بله.
حالش کاملا خوبه، خراش مختصری در دست و پاش بود که پانسمان شد، حتی بیهوش هم نشده بود، همین الان هم میتونه به خانش بره.
پس چرا نمیاد بیرون؟
برای اینکه پلیس داره از او بازجویی میکنه.
پلیس برای چی؟
برای اینکه مسئول این حادثه اوست، برای اینکه در حال مستی با سرعت سرسام‌آور در جاده حرکت میکرده و به جای اینکه از دست راست خودش بره از دست چپ میرفته، به طوری که اتومبیل به کامیونی که از مقابل می اومد اصابت کرد و باعث ضربه شدید برای اون دختر خانم شد. باز هم توضیح دیگه لازم بدم؟
در این صورت مثل اینکه ما کاری نداریم اینجا، بهتره من و شوهرم بریم. خسرو هر وقت از بازجویی فارغ شد خودش به منزل میاد.
ولی همینطوره، چون حدس میزنم که پلیس امشب پسر شما رو آزاد نمیکنه و فردا هم با سپرده، وثیقه یا کفیل آزاد میشه. شما بفرمایید منزلتون.
پروین خانم، نمیدونم با چه زبونی از شما عذرخواهی کنم. خب میدونین اونا هر دو جوونن و بی تجربه، امیدوارم حال مرجان خوب بشه. با اجازه شما من و شوهرم میریم. خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید. مرحمتتون زیاد.
پروین و شهاب پدر و مادر مرجان و مریم و پرویز اون شب تا صبح پشت در اتاق بیمارستان قدم زدند و فکر کردند. شاید بشه گفت که در همون یک شب پدر و مادر رنج دیده به اندازه 10 سال پیر شدند. ساعت 6 صبح پروفسور کیان مرجان رو به اتاق عمل برد و 2 ساعت بعد اعلام کرد که عمل جراحی با موفقیت انجام گرفته، اما هنوز نتیجه معلوم نیست. باز هم دوران رنج و انتظار ادامه داشت. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و مرجان همچنان در بیمارستان بود. در این مدت پروین 1 لحظه از دختر دلبندش جدا نمی‌شد. خانواده شادکام هم گاهی به دیدن بیمار می‌آمدند و گل و هدیه‌ای برای او می‌آوردند تا بالاخره یک روز:
خب خانم، حالا دیگه با اطمینان میتونم به شما بگم که خطر مرگ از دخترتون گذشته.
آقای پروفسور، ما زندگی دخترمون رو مدیون شما هستیم. هرگز نمیتونیم سعادتی رو که شما به ما دادین جبران کنیم.
یقین داریم اگر عمل فوری و ماهرانه شما نبود، دختر ما از بین رفته بود. چطور از شما تشکر بکنیم آقای پروفسور؟
حاجتی به تشکر نیست آقا، من وظیفه خودم انجام دادم. اما موضوعی که باید به شما بگم اینه که دختر شما فقط از خطر مرگ جسته است. خب ولی
منظورتون چی؟
منظورم اینه که ممکنه تا آخر عمر نتونه راه بره.
یعنی میخواید بگید فلج شده؟
فعلا بله، مگر اینکه در آینده پیشرفت علم پزشکی و جراحی بتونه راه علاجی برای ایشون پیدا کنه.
خدای بزرگ، خدای بزرگ.
بیچاره دخترم، طفلک من یه عمر باید زمین گیر باشه.
گوش کنید خانم، هر چیز رو باید از جنبه مثبت اون در نظر گرفت. شما به جای این که قصه بخورید که چرا دخترتون نمیتونه راه بره، باید خوشحال باشید که زنده مونده.
بله،
چون امید به زنده موندن او بیش از 5% نبود.
حق با آقای پروفسور پر، حق با ایشون. شکر خدا که دخترمون نجات پیدا کرد. من و تو تمام محبت و علاقه خودمون رو وقف او میکنیم، شاید کمتر رنج بکشیم. آقای پروفسور، کی میتونیم او رو به خونه ببریم؟
2 یا 3 روز دیگه، ولی در ذهن متوجه باشید که او همیشه باید امیدوار باشه که یک روزی خوب میشه.
بله.
و میتونه مثل مردم عادی راه بره. خانم، شما باید این امید رو در او زنده نگه دارید.
میفهمم آقای پروفسور، میفهمم.
چقدر خوبه که دوباره اومدم خونه خودمون پیش شما.
دخترم، برای خاطر تو یک ویلا کنار دریا خریدم. چند روز دیگه تو رو میبریم اونجا تا دوره نقاهت رو اونجا بگذرم.
متشکرم پدر، متشکرم.
من و مادر همیشه همینجا پیش تو هستیم، نمیذاریم حوصلت سر بره.
تو هر وقت دلت بخواد همونجا هستیم. دخترم، اگه بدونی همه ما چقدر خوشحالیم که تو خوب شدی.
خوب؟ اما من تا موقعی که نتونم مثل همه مردم راه برم و زندگی کنم، قبول ندارم که خوب شدم.
اون روز دیر نیست مرجان، مطمئن باش که تو کاملا خوب میشی. من و پدر هم روزهای تعطیل میایم کنار دریا پیشت. خوبه؟
شما همه تو خیلی مهربون هستین. اما چرا هیچ کس از خسرو به من حرفی نمیزنه؟ تا وقتی که من توی بیمارستان بودم، گاهی خسرو با مادرش به دیدن من میومدن، اما از موقعی که اومدم منزل هیچ خبری ازشون نیست. علتش چیه؟
مگر خسرو بهت نگفته بود که برای انجام دادن کارهای تجارتی پدرش باید اروپا بره؟
چرا؟ گفته بود. اما اگه رفته چرا برای خداحافظی پیش من نیومده؟ چرا از اونجا برام کاغذ نمینویسه؟ چرا مادر و پدرش سراغ منو نمیگیرن؟ الان 10 روزه که من توی خونم و هیچ خبری از اونا نیست.
خب پدر و مادرش قطعا گرفتاری دارن. خسرو هم شاید نامه داده باشه و هنوز به تو نرسیده. غصه نخور دختر.
چطور غصه نخورم پدر؟ نمیدونم چه مدت دیگه باید به این صندلی چرخدار میخکوب باشم.
تمام میشه مرجان. راستی امروز 2 تا کتاب خوب برات از کتابخونه خریدم. از اون کتابایی که وقتی دست بگیری دیگه زمین نمیذاری. ببین.
ببین ببینم.
مادر، استخون لای زخم نمیشه گذاشت. بالاخره باید تکلیف رو یه سره کرد. فعلا مرجان خیال میکنه من رفتم اروپا، اما لباد انتظار داره که براش نامه بنویسم. انتظار داره که تو و پدرم به دیدنش برین.
درسته، میگی چه کار کنیم؟
رو دروسی نداره. اونا باید این حقیقت رو قبول کنن که من نمیتونم یه عمر با یه زن فلج بسازم. بنابراین صاف و سری باید بهشون گفت که ما قول خودمونو پس میگیریم.
آخه اونا تو رو مسئول فلج شدن دخترشون میدونن. لابد انتظار دارن حالا که خودت فلجش کردی خودت هم باهاش ازدواج کنی.
این حرف خیلی بی اساسه. این توقع فوق‌العاده احمقانه است. من که عمدن اونو فلج نکردم، مجازاتش هم تحمل کردم. دیگه هیچ قانونی نمیتونه منو مجبور کنه که با یه دختر فلج ازدواج کنم.
درسته، از نظر من تو حق داری، اما من روم نمیشه این حرفو به اونا بزنم. پدرت هم روش نمیشه.
در این صورت من امروز خودم پیش آقای شهاب میرم، خیلی واضح و روشن همه چیزو حالیش میکنم.
خودت میدونی خسرو، هر کار صلاح میدونی بکن.
بله، اون دیگه حاضر نیست با مرجان ازدواج میکنه و من اگر بخوام این حرفو به مرجان بزنم درست مثل اینه که حکم محکومیت ابدی رو به دستش بدم.
من تعجب میکنم که این جوان چطور روش شد به شما این حرفو بزنه.
با کمال وقاحت، حتی با کنایه، به من فهمون که حاضر مبلغی پول به عنوان غرامت به ما بپردازه. و من چنون از این حرفش عصبانی شدم که بهش حمله کردم و اگر ما رو از هم جدا نکرده بودن شاید خفش میکردم. پست وقی.
آروم باش پدر، آروم باش. گوش بده ببین چی میگم. ما باید انتظار چنین روزی رو میکشیدیم. طرز رفتار خانواده شادکام در مدتی که مرجان در بیمارستان به سر میبرد شکی برای من باقی نذاشته بود که اگه مرجان سلامت کامل خودشو به دست نیاره اونا زیر قول خودشون میزنن. حتی میخوام بهت بگم که مرجان متوجه این حقیقت شده و به طور قطع میدونه علت نیومدن خسرو و پدر مادرش به اینجا چیه. بنابراین نگرانی از جانب اونا نداشته باشی.
بله، شاید حق با تو باشه، اما من نمیتونم بهش بگم.
من بهش میگم، طوری حالیش میکنم که کمتر ناراحت بشه. خیالتون راحت باشه پدر.
خدا کنه اینطور باشه. من دیگه میرم، کارا رو به تو واگذار میکنم مریم.
من به پدر حق میدم. خودخواهی و وقاحت این خانواده حد و اندازه نداره. طفلک مرجان،
راستی که طفلک مرجان، دختری که همه حتی من که خواهرش هستم حسرتشو میخوردم. به این زیبایی، به این جوونی، به این جذابی، با اون همه نشاط و شادی، حالا باید تا عمر داره تو یک صندلی چرخدار بی حرکت بشینه و به در دیوار نگاه کنه.
ما هممون باید کوشش کنیم که هر چه ممکنه از رنج اون کم بکنیم و وسایل تفریح و سعادتشو حتی امکان فراهم بکنیم. بهترین راه این است که در تمام مدت روز و شب وقتی برای فکر کردن نداشته باشه. یا کتاب بخونه، یا شطرنج بازی کنه، یا با من و تو و دیگران بگه، بخنده. در ضمن فراموش نکن که من و تو هم موقعش رسیده که به طور جدی برای زندگی خودمون تصمیم بگیریم.
منظور چیه پرویز؟
منظورم اینه که رسما نامزدی خودمون رو اعلام کنی. خب
فکر نمی کنی که الان با وضع مرجان و با غم و غصه‌ای که برای این خانواده حکم فرمایی میکنه اعلام نامزدی ما نوعی خودخواهی باشه؟
یعنی میگی این موضوع رو عقب بندازی؟
چند ما دیگه سر کنی بهتره.
بس هر جور میلت داری. به حال این رو بدون که من در تصمیم خودم پا بر جا هستم و تو رو واقعا دوست دارم. واقعا دوست دارم و تو هر وقت تو بخوای صبر کنی.
آینده متعلق به ماست پرویز. خیلی وقت داریم.
مریم خیال میکرد خیلی وقت دارند، اما فقط آینده ثابت میکنه که حق داشت یا نه. مریم با گفتاری شیرین و عاقلانه موضوع قطع نامزدی رو از طرف خسرو به مرجان حاری کرد و مرجان که قبلا هم جریان رو حد زده بود با ملایمت و سکوت این ضربه رو هم تأمر کرد. صفا پرستار مریم و مرجان که واقعا یک پارچه صفا و وفا بود با جان و دل مراقبت و پرستاری از مرجان فلج رو به عهده گرفته بود و مریم با مهربانی کوشش میکرد توجه مرجان رو به ادبیات و هنر جلب کنه. به این منظور برای او کتابهای خوب و وسایل نقاشی تهیه میکرد و مرجان که استعدادی در نقاشی داشت شروع به کشیدن تابلوهای ساده کرد. اما در این میون تنها چیزی که واقعا و صمیم قلب مرجان رو خوشحال میکرد و به او امید زندگی میداد حضور پرویز، گفتگو و احیانا شطرنج بازی کردن با او بود.
سلام. سلام.
آه چه خوب شد اومدی پرویز.
خوبی؟
دیگه داشت حسلم از کتاب خوندن سر میرفت. چرا تو شبا اینقدر دیر میای؟ الان میخواستم به صفا بگم به تجارت خونه تلفن کنه و بگه زودتر بیای.
پس چه خوب شد که خودم آمدم. خب بگو ببینم امروز چه کار کردی؟
امروز؟ یه کمی موسیقی گوش دادم.
خب
100 تا صفحه کتاب خوندم. یه ساعت هم با مریم راجع به زندگی نویسنده ها صحبت کردم.
آفرین.
همین دیگه، باقیشم انتظار تو رو کشیدم. بگو ببینم چرا اینقدر دیر میای؟
خب آخه من کار دارم، تو که میدونی من مدیر داخلی تجارت خانه هستم و باید به کارها برسم.
اما من خیال میکردم که تو به من و خوشحالی من بیش از هر چیزی دیگه اهمیت میدی.
البته همینطوره، همینطوره، مطمئن باش.
اگه اینطوره قول بده که دیگه دیر نیای. خب قول میدی؟ قول بده هر شب ساعت 7 خونه باشی. میدونی مریم امروز میگفت تصمیم داره با پدرم در کار تجارتیش کمک کنه، اگه اون این کارو بکنه خیال میکنم زحمت تو کم میشه و میتونی بیشتر به من برسی.
بسیار خوب، بسیار خوب، قول میدم که وقتی بیشتری سر بده بکنه. خب
میدونی پرویز، هیچ کس و هیچ چیز به اندازه وجود تو نمیتونه منو خوشحال کنه. وقتی تو خونه هستی اصلا یاد بیماری خودم نیستم، دلم خود همیشه تو پیشم باشی.
ببین تو باید سعی کنی که بیشتر وقتت رو صرف کتاب خوندن و نقاشی بکنی. هر وقتم خسته شده به تلویزیون
آه؟ آه، کتاب خوندن، نقاشی، تلویزیون، موسیقی، همه اینا دیگه خستم میکنه. از پرشوریگی های مادرم هم خسته میشم. حتی مریم و صفام که خیلی دوستشون دارم بیشتر از چند دقیقه حوصله تحملشون ندارم.
خب دوستات چطور؟
من از وقتی که بیمار شدم دیگه دوستی ندارم. اصلا دلمم نمیخواد اونا بیان اینجا منو به این حال زمین گیری ببینن. اما تو با همه فرق داری پرویز، تو خیلی خوبی. من شاید قبل از بیماریم پی به خوبی ها و فداکاری های تو نبرده بودم. تو میفهمی که من در چه جهنمی زندگی میکنم. میدونی پرویز، در سن من برای من این وضع خیلی سخت و غیر قابل تحمله. خیلی سختی که مجبور باشم با شادی های زندگی خداحافظی کنم. خیلی مشکلی که فراموش کنم انسانم، جوونم، دل دارم، آرزو دارم. نمیتونم به خودم بقبولونم که باید از نشاط، از عشق، از شوهر داشتن، از بچه داشتن چشم بپوشم.
مرجان، مرجان، من یقین دارم که تو معالجه میشی. فعلا باید کوشش بکنه که از شادی هایی که در دسترست هست استفاده بکنه. تو هنوز خیلی جوان، تازه 18 سالته، وقت کافی برای معالجه شدن و شوهر کردن و بچه داشتن داری جانم.
اما اگه معالجه نشم
چی؟ حتما میشه.
پرویز.
بله.
یه اتاق من.
بله.
چند کلمه باید حرف بزنم.
بله. مادر، چرا میخوای اون از پیش من ببری؟ ما داریم با هم حرف میزنیم.
عزیزم، من بیش از چند دقیقه وقت پرویز رو نمیگیرم. زود برمیگرده میاد پیش تو.
آره مرجان، الان برمیگردم.
خب دوستان عزیز، متاسفانه وقت ما اجازه نمیده که به اتاق پروین بریم و ببینیم با پرویز چه کاری داره. ماجرا رو فردا براتون تعریف میکنم.
خب شنوندگان عزیز رادیو نمایش، ساعت 19:24 است و شما شنونده برنامه‌های متنوع رادیو نمایش هستین. خدمت شما عزیزان باید عرض کنم، مخصوصا خاصه و ویژه اون دست عزیزانی که به جهان شعر و شاعری علقه ویژه و خاصه دارند، متاسفانه خبر ناگواری به دست ما رسید و همه ما محزون هستیم از این اتفاق که شاعر ارزشی و انقلابی کشورمون جناب آقای حسین آهی گرامی دنیاشون رو عوض کردن، به رحمت خدا رفتند و قلب ما اندوهگین است. اجازه بفرمایید به تمام دوستداران این شاعر ارزشی کشورمون و تمام شما شنوندگان عزیز و خاص و ویژه حافظ آهی گرامی، فرزند برومند ایشون که از هنرمندان خوب کشورمون و همکاران بسیار بسیار حرفه‌ای و محترم رادیوی ما هستند، تسلیت عرض بکنیم.
عبیدالله ابن زیاد به کوفه آمد. مسلم ابن عقیل در کوفه بود، در خانه هانی ابن عروه. هانی سخت بیمار بود و با ابن زیاد دوستی داشت. پس چون ابن زیاد به کوفه رسید، از بیماری هانی خبر یافت و به عیادت او رفت. هانی مسلم ابن عقیل و همراهانش را گفت: هنگامی که پسر زیاد نزد من بنشست و آرام گرفت، من خواهم گفت آبم دهید. جوان مردی رو ببینید. خواهم گفت آبم دهید. شما بیرون تازید و او را بکشید. آنگاه ایشان را در خانه جای داد و خود در ایوان نشست و ابن زیاد برای عیادت وی در آمد. چون آرام گرفت، هانی ابن عروه گفت: مرا آب دهید. پس بیرون نیامدند. دیگر بار گفت: آبم دهید. چرا تأخیر می کنید؟ دیگر بار گفت: آبم دهید. اگر چه جانم بر سر آن گذاشته شود. ابن زیاد فهمید و برخاست و از نزد وی بیرون شد. مأموران پسانگاه به جستجوی مسلم فرستاد. مسلم با همراهان خود خروج کرد و در وفاداری و حسن نیت مردم شک نداشت و با عبیدالله نبرد کرد. پس او را دستگیر کردند. عبیدالله او را بکشت و در بازارها به پایش می کشید. هانی ابن عروه نیز کشته شد، چه مسلم را در خانه خیش جای داده بود. او را نیز یاری کرده. دیدیم که مسلم نخواست میهمان را در خانه که پناه آورده ولو ابن زیاد باشد از پای در آورد و هم خود به کشتن داد و هم هانی بر اثر وفا و میهمانداری. امام چون به سوی عراق ره سپار بود، از کشته شدن مسلم خبر یافت. عبیدالله ابن زیاد چون از نظر